ساعت 15، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی تحقیقات خود را از امروز در دوما آغاز می کنند. ثبت نام از رای دهندگان در افغانستان آغاز شد. و کارگردانان سینمای ایران از حسن روحانی خواستند اجازه حضور جعفر پناهی در جشنواره کن داده شود. بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی از امروز یک شنبه تحقیقات خود را درباره حمله شیمیایی هفته گذشته در دوما آغاز می‌کنند. کارشناسان این سازمان روز شنبه وارد دمشق شدند و قرار است روز یک شنبه امروز برای جمع‌آوری شواهد و مدارک درباره حمله شیمیایی اخیر به دوما بروند. همکارم سمیرا قرایی که این موضوع رو بررسی کرده و دنبال کرده همراه من در استودیو. سمیرا، چه جزئیات بیشتری از ورود بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی داریم به دوما؟
ببین، اونطور که خبرگزاری ها خبر دادند، این بازرسان روز گذشته وارد دمشق شدند و قرار هستش که امروز وارد منطقه دوما بشند و از این منطقه بازدید بکنند، شواهد و مدارک جمع آوری کنند از منطقه که مورد حمله شیمیایی قرار گرفته. اما یک نکته مهمی هست راجع به همین مسئله بازرسان سازمان منع تسلیحات هسته‌ای، اون همین هستش که پس از حمله 18 فروردین به دوما که شورشیان و به تبع اونها کشورهای غربی گفتند که دولت اسد و همپیمان نظامیش روسیه مقصر هست، اعلام شد که دولت اسد به بازرسان اجازه داده که وارد این منطقه بشن و دیدار بکنن. این خبر یک شنبه هفته گذشته منتشر شد و دیگه چیز دیگری درباره اون شنیده نشد در خبرگزاری ها تا اینکه امروز این مسئله ورود بازرسان مطرح شده که قرار هست امروز در واقع راهی دوما بشند. خبرگزاری فرانسه این خبر رو به نقل از ایمن سوسان، معاون وزیر امور خارجه سوریه، منتشر کرده. اما در این حال که همین امروز خبرگزاری فرانسه این خبر رو داده که بازرسان وارد شدند، از اون طرف خبرگزاری روسیه اینترفاکس اعلام کرده که تازه برای این بازرسان ویزا صادر شده و حالا میتونند که وارد خاک سوریه بشن. یک منبع نزدیک به خبرگزاری اینترفاکس گفته که برای تمامی این بازرسان، حتی اونهایی که در طول ماها با دولت سوریه دشمنی داشتن، نظر مخالف داشتند، هم برای اونها هم ویزا صادر شده و اگر از این به بعد کسی بگه که مشکلی داره در رابطه با ورود به خاک سوریه، در حال دروغ گفتنه. پس ما دو تا خبر مختلف داریم. یک طرف خبرگزاری فرانسه میگه که وارد شدند، از اون ور خبرگزاری روسی میگه که تازه براشون ویزا صادر شده. در مجموع این مسئله بازرسان، ورودشون به سوریه و بازدیدشون از دوما یکی از چالش‌های چند روز اخیر بوده. در جلسه آخرین جلسه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با مسئله دوما دو قطعنامه مطرح شد. در هر دو قطعنامه مسئله بازرسان ذکر شده بود. قطعنامه روسیه میگفت که همین سازمان منع تسلیحات شیمیایی بازرساش رو بفرسته و اونا گزارش بدند که آمریکا وتو کرد. قطعنامه آمریکا هم میگفت که اصلا یک هیئت جدید تشکیل بشه، مستقل باشه، بازرسای اونها برن منطقه رو ببینند و روسیه اون رو وتو کرد. حالا بعد ببینیم چه گزارش‌هایی منتشر میشه.
همش هم به خاطر اینه که کشورهای غربی میگن سوریه، خودش حکومت سوریه مسئول حمله شیمیایی، از طرف دیگه دمشق و روسیه و ایران این اتهام رو رد میکنن. حالا همزمان 29مین نشست اتحادیه عرب هم تشکیل شده، با محوریت ایران و سوریه هست بحثش. تازه ترین واکنش ها چیه به این نشست؟
ببین، قرار هستش که امروز در منطقه در واقع در شهر زهران جمع بشن رهبران کشورهای عربی و حمله غرب، حمله سه کشور غربی به سوریه محور اصلی این نشست باشه. هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده. گذشت از مسئله سوریه، دخالت ایران، اون چیزی که عربستان سعودی میگه، دخالت ایران در منطقه یکی دیگه از محورهای نشست خواهد بود. همچنین نارامی‌های لیبی، یمن و غزه در نشست امروز مطرح خواهد شد. اما از طرف دیگه این کشورهای عربی که حالا قرار هستش که در این 29مین نشست دور هم جمع بشن، همگیشون موضع یکسانی ندارن در قبال حمله به سوریه و برخی از اونها نظیر مراکش، لبنان و عراق مخالفت خودشون رو دیروز اعلام اعلام کردند با حمله مثلث غربی به سوریه و خب کشورهای حوزه خلیج فارس همگی یک پارچه موافق هستند. سوریه هم که البته حضور نداره، تا سال 2011 عضوی از این اتحادیه عرب بوده و در نشست ها شرکت میکرده، از سال 2011 عضویتش به حالت تعلیق در اومده.
درسته. خب دیروز دیدیم که ایران یک سری واکنش داشت به حمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه، آیت الله خامنه ای و مقامات دیگه. امروز چه واکنشی داریم؟
ببین، تا اونجا که من خبرها رو دیدم، علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه ای در امور بین الملل واکنش نشون داده و گفته که این حمله فقط یک بهانه جویی بوده و به دنبال شکست، یعنی این سه کشور به دنبال شکستشون در سوریه دست به این حمله زدند. این حمله محرک شورشیان علیه دولت سوریه است و کشورهای غربی با این کار نقاب از چهره خودشون برداشتند. و آقای ولایتی در ادامه تاکید کرده که از ابتدای بحران سوریه ایران در کنار سوریه بوده و این حمایت خودش رو ادامه میده. نظیر حرفی است که دیروز آقای روحانی زده بود در تماس تلفنی با بشار اسد و گفته بود که ایران همچنان حمایت میکنه. آقای ولایتی هفته پیش هم سفر کرد به قوطه شرقی و صحبتهایی رو هم در اون سفر عنوان کرد در دیدارش با آقای اسد. یک واکنش دیگه هم داشتیم از علی لاریجانی رئیس مجلس ایران که او هم محکوم کرده این حملات رو طبیعتاً و گفته که آمریکا میخواست که پناهگاه تروریست ها رو در منطقه احیا بکنه و آنچه که عنوان شد که اسد در این حمله شیمیایی دست داشته، آقای لاریجانی هم به تبع باقی مقام‌های ایرانی گفته که این فقط بهانه است و دنبال بهانه بودن کشورهای غربی که در خاک سوریه دست به عملیات نظامی بزنن.
متشکرم. سمیرا قرایی بود، از تازه‌ترین تحولات در سوریه و در ارتباط با سوریه خبر می‌داد. در بخش‌های بعدی خبری باز هم با سمیرا همراه خواهیم بود. شما هم می‌تونید نظر خودتون رو در مورد مسئله سوریه و اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست در پیرامون اون با ما در میون بذارین. 2042-02-21-12-21-12.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ثبت نام از رای دهندگان انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی افغانستان از روز شنبه آغاز شده. در نخستین روز ثبت نام، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در مراکز ثبت نام حاضر شدند. بر اساس توافقی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته در افغانستان به دست آمد، تمام واجدان شرایط رای دادن در این کشور باید با حضور در مراکز ثبت نام ورقه رای دادن دریافت کنند. 7300 مرکز برای ثبت نام و صدور ورقه رای دادن دایر شده. انتخابات پارلمانی و مجلس افغانستان بعد از چندین بار تأخیر قرار است 28 مهر ماه امسال برگزار شود. کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواسته تا اجازه حضور جعفر پناهی در دوره پیشروی جشنواره کن داده شود. فیلم جدید آقای پناهی به نام سرخ برای نمایش در بخش مسابقه 71مین دوره جشنواره فیلم کن انتخاب شده. شورای مرکزی کانون کارگردانان در نامه خود از حسن روحانی خواسته تا دستور دهد موانع خروج آقای پناهی از کشور برطرف شود و این فیلمساز شناخته شده بتواند در این جشن شرکت کند. جعفر پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده. روز شنبه میلوش فورمن، سینماگری نامدار از نسل سینماگران مؤلف سینمای آمریکا در قرن 20 درگذشت. کارگردانی که ده‌ها جایزه مهم جهانی از جمله اسکار، کن و برلین برای فیلم‌هایش دریافت کرد و بر سینماگران بعد از خود تأثیر بسیار گذاشت. مهرداد قاسم‌فر مروری کرده بر سینمای این کارگردان مؤلف.
یان توماش فورمان، یا آنگونه که بعد از مهاجرتش به ایالات متحده مشهور شد، میلوش فورمن، سینماگر مؤلف و نامدار قرن 20، در سن 86 سالگی چشم از جهان فرو بست. فورمن در اواخر دهه 60 میلادی و اندکی پیش از آنکه تانک‌های شوروی پراگ، پایتخت چکسلواکی را تسخیر کنند، از کشورش به فرانسه مهاجرت کرد. همچون بسیاری از روشنفکران سرشناس دیگر کشورش از جمله میلان کوندرا، رمان نویس نامدار که منتقد حکومت کمونیستی وقت بودند. کمی بعد اروپا را به مقصد ایالات متحده ترک کرد و تا پایان عمر آنجا ماند. میلوش فورمن اگرچه در کشور خودش نیز صاحب سبک بود و یکی از سینماگران مشهور به موج نو، اما روند جهانی شدنش را از سینمای آمریکا آغاز کرد که حاصل آن آثار درخشانی چون پرواز بر فراز آشیانه فاخته، مردم علیه لری فلینت و آمادئوس بود. امیر عزتی منتقد فیلم ساکن فنلاند درباره دوره نخست و پیش از مهاجرت فورمن میگوید:
میلوش فورمن مهمترین فیلمساز موج نوی سینمای چکسلواکیه که بعد از دوره در واقع آزادی‌های خلاقانه‌ای که با ترغیب کنگره حزبی 1962 به وجود اومد پا به عرصه گذاشت. هنرمندای اون دوره می‌خواستن پویایی و غنای درونی زندگی رو نشون بدن و میلوش فورمن در این زمینه با همون چند تا فیلمی که تو همین دوره ساخت، از جمله عشق‌های یک بلوند و فیلم مجلس رقص آتش نشان‌ها، نشون داد که با بقیه تفاوت داره. فورمن تو این دوره شیفته مضمون عشق دوره جوانی و تأثیر اون رو نسل‌های مسن‌تر بود، یعنی همین اختلافی که در واقع نسل‌های جدید با پدران کمونیست خودشون داشتن و همین آزادی‌ها باعث شد که اینها رو به شکلی خیلی تنظامی توی فیلم‌هاش نشون بده.
میلوش فورمن به عنوان سینماگری مهاجر توانست با آثارش نگاهی منتقدانه به ساختار جامعه آمریکا در دهه 70 ارائه دهد که به شدت از سوی منتقدان مورد استقبال واقع شد. او پس از سالها زندگی در ایالات متحده در سال 1983 به کشورش که هنوز زیر سلطه حکومت کمونیستی بود سفر کرد و در آنجا فیلم آمادئوس درباره موزارت، موسیقیدان اتریشی را ساخت که در 11 رشته نامزد جایزه اسکار شد و نهایتاً 8 جایزه از جمله بهترین کارگردانی را کسب کرد. امیر عزتی درباره دوران دوم سینمای میلوش فورمن در آمریکا چنین میگوید:
فورمن میشه گفت موفق ترین فیلمساز مهاجر توی هالیوود هم هست به نوعی، با وجود که فیلم اولش بعد از مهاجرت به آمریکا به نام برهنه شدن به شکلی خیلی سخت ترد میشه و عملا انتخاب خودش رو برای کارگردانی فیلم دیوانه از قفس پرید یا پرواز بر فراز تیمارستان مولود این میدونه که قیمتی که پیشنهاد شده بود برای کارگردانی این از طرف این یا مدیر برنامه‌هاش برای تهیه کننده جذاب‌تر بود، ولی این آدم تونست بعد از چند سال بیکاری توی این فیلم خودش رو نشون بده، شهرت خودش رو به دست بیاره و حتی شهرتی جهانی کسب کنه. فورمن برای یه کارنامه 4 دهه‌ای تعداد فیلم زیادی نداره، ولی هر کدوم اینها یک حادثه است. از جمله اولین فیلم مهمش که 5 تا جایزه اصلی اسکار رو میبره و بعد این اتفاق با فیلم آمادئوس تکرار میشه. میلوش فورمن پرواز بر فراز آشیانه فاخته به نظر من مهمترین فیلم کارنامه میلوش فورمن هست، به خاطر بررسی که از ساختارهای قدرت در سازمانها نشون میده و این تو همه جای دنیا اتفاق میتونه بیفته و شخصیتهایی که این آدم خلق کرده عملا در تمام جوامع پیدا میشن، از جمله پرستار رچت که توی این فیلم مظهر بروکراسی سردیه که ظاهر انسان دوستانه هم داره و به زور میخواد همه رو روانه بهش کنه یا حالشون رو در واقع خوب کنه. این اتفاق تو فیلم‌های بعدی هم تکرار میشه، از جمله آخرین فیلمش اشباح گویا که به نظر من مهمترین فیلم پایانی در واقع فورمن هم هست، اسپانیای دوره تفتیش عقاید رو نشون میده و اتفاقاتی که برای آدم‌ها میفته.
میلوش فورمن جوایز بسیار مهم دیگری هم چون جایزه بزرگ فستیوال کن برای فرار از خانه در 1971 و جوایز دیگری از جشنواره‌های برلین، بافتا، گلدن گلوب، سزار و آکادمی فیلم اروپا در سالهای مختلف دریافت کرده است. سینماگری که شاید تنها با همان اثر درخشان دهه 70ش پرواز بر فراز آشیانه فاخته همزمان در ذهن عوام و خواص سینما دوست ماندگار و محبوب شده بود. Thank you, Mac. Thank you. I'll never forget you.
موردی بود از مرزاد قاسمفر بر سینمای میلوش فورمن، سینماگر نامدار از نسل سینماگران مؤلف سینمای آمریکا که به تازگی درگذشته. در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی دیدم شکستم به این سادگی بود، وقتی نمیدونم بینمون چی واقعی بود، وقتی نمیدونم چی باسم بهتره، وقتی میگن تحمل کن باید بگذره، باید بگذره،
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
Attends-moi, je sors. de l'île aux cerfs, l'orage et de l'or pour se perdre. I need you so, I won't let you go. I need you so, I won't let you go. I need you so, I won't let you go. I need you so, I won't let you go. Souffrir la mort pour te plaire, défendre nos torts, et puis se taire, le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts. Saint-Hilaire, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas, on s'était dit des choses.
آلبوم تراوت ماسک رپلیکا از گروه کپتن بیف هارت دوباره انتشار می‌یابد. بازنشر این آلبوم پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از انتشار اولیه آن صورت می‌گیرد و عرضه آن به عهده شرکت ضبط صدای تردمن رکوردز به مدیریت جک وایت است. این مجموعه علاوه بر دربرگیری ترانه‌های دوباره مستر شده ی آلبوم تراوت ماسک رپلیکا بر روی صفحه گرامافون، تک ترانه پچوچ و کدور را نیز شامل می‌شود و همراه ماسکی از ماهی قزلالا و پوستری از تصویر سنگ قبر خواننده این گروه عرضه می‌شود. آلبوم تراوت ماسک رپلیکا از گروه کپتن بیف هارت به عنوان یکی از مهمترین آلبوم‌های موسیقی تجربی و آرت راک شناخته شده است و علاوه بر حضور در فهرست ملی ضبط اصوات آمریکا در مکان 60 لیست 500 آلبوم برتر تاریخ مجله رولینگ استون نیز قرار دارد.
شبا بازم دیوونه میشم تو تابوت آغوشه بیقرار و سرکشم با لبهای خوناشامم من بوسه ها تو میچشم تو رابستون دستا
مثل یه گرد بستا
میشم چیکه چیکه
بسته به تو
کی میمونم به تو خیره، زندونی عشق تو منم که دست و دلم به زنجیره، تو تابستون دستا
مثل یه گونه بخبا
میشم چیکه چیکه
روزن تو
میکوبه به تو سینه
دست تا روی قلبم
میسوزه تا
مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
همیشه من بودم با تو، همه جا من داشتم هوا تو، همیشه که مال من باش، ولی خب نشنیدم صدا تو، صدا تو. دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره. دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت اثرم نمیره، اثرم نمیره. دیگه از پیش تو میرم، عطر تو به آغوش میگیرم، میمیرم هر شب جای دستات، عکساتو تو دستام میگیرم، میگیرم. دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، میشه تیره، فکرت اثرم نمیره. دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت اثرم نمیره، اثرم نمیره. دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره. دیگه دیره قلبم آروم نمیگیره، دنیا بی تو میشه تیره، فکرت از سرم نمیره، از سرم نمیره.